که امروز به تهاجم علیه گروه دولت اسلامی در نزدیکی تکریت ادامه داده و تلاش دارند آن شهر را از تصرف تندروان بیرون سازند. نیروهای زمینی در چند ساعت پیشرفت کردند، اما قماندان نظامی گفتند که بمب‌های تعبیه شده در کنار جاده‌ها باعث کندی در پیشرفت آنان گردیده است.
و نیروهای چادی میگویند که آنان شهرک دیکوای نایجیریا را از تصرف تندروان بوکو حرام بیرون آوردند. اردوی چاد گزارش داد که در جریان آزادی این شهرک 24 سرباز زخمی شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، عالم توجه کنید به گزارش های این برنامه. وزارت داخلی افغانستان سخنگویان قماندانی های امنیه ولایات را از صحبت با رسانه ها منع کرده است. وزارت داخلی می گوید این فیصله سر از روز سه شنبه قابل تطبیق است، اما این فیصله وزارت داخلی واکنش های مختلف نهادهای مدافع رسانه ها و خبرنگاران را در قبال دارد. گزارش را در این مورد از فوزی احسان می شنویم.
وزارت داخلی افغانستان تایید می کند که سخنگویان ولایات پس از این نمی توانند با رسانه ها در مورد موضوعات امنیتی و دستاوردهای پلیس با رسانه ها صحبت کنند. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، می گوید در تشکیلات وزارت داخله در سطح ولایات بسته به نام سخنگوی قماندانی امنیه وجود ندارد. او می گوید در سطح ولایات تنها دفتری به نام روابط عامه وجود دارد که وظیفه کارمندان آن ایجاد سهولت برای کار رسانه‌ای قماندان امنی کابل است. اما آقای دانش میگوید در سطح ولایات قماندانان ارشد ولایات حق دارند پس از مشوره با دفتر سخنگوی وزارت داخله با رسانه‌ها صحبت کنند.
یک سلسله موضوعات مطرح شده، یکی هم بحث صحبت قماندانان. تمام قماندانان ارشد پلیس در سطح ولایات میتونن صحبت بکنن با رسانه‌ها، اما قبل از صحبت باید هماهنگی با دفتر سخنگوی داشته باشند. این موضوع را یک دید مشترک وجود داشته باشن. و اینا میتونن در بخشای مربوطه خود در ساحه صلاحیت خود در مورد رویدادها، دستاوردها و چگونگی موضوعاتی که در سطح ولایاتشان است صحبت کنند.
معاون سخنگوی وزارت داخله گفت این فیصله سر از امروز سه‌شنبه قابل تطبیق است و خبرنگاران باید در ولایات با خود قماندان امنیه و یا هم در سطح وزارت داخله با سخنگوی وزارت داخله یا معاون سخنگوی مسائل را جهت اخذ معلومات مطرح کنند. اما نهادهای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران این فیصله را خلاف ماده 50 قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات می‌دانند و خواهان لغو این فیصله هستند. مجیب خلوتگر، مسئول اداره حمایت از رسانه‌های آزادی افغانستان، می‌گوید این فیصله دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را که طبق ماده 50 قانون اساسی حق شهروندان است محدود می‌سازد. آقای خلوتگر در صحبتی با صدای آمریکا از رئیس جمهوری افغانستان محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت و رهبری وزارت امور داخله خواست تا در مورد این فیصله تجدید نظر کنند.
ما فکر میکنیم هم مشکل قانونی داره یوم از اینا، هم مشکل کاربردی داره و هم محال است یومشان تطبیق شود. به خاطر درخواست ما از شورای امنیت افغانستان و از رئیس جمهور افغانستان و از رئیس اجرایی و وزارت داخلی افغانستان است که یوم دوباره لغو کنند.
به اساس ارقامی که مجیب خلوتگر ارائه کرد، در سراسر افغانستان بیش از 12,000 خبرنگار وجود دارد که به صورت اوسط این خبرنگاران یک بار در روز با نهادهای امنیتی به خاطر اخذ معلومات در تماس می شوند.
یا وزیر یا سخنگوی وزارت داخله باید روزانه 12,000 بار حداقلش جوابگوی خبرنگارا باشند. اولی که واقعا همه قزمان وجود دارد، چون 24 ساعت ببینیم و 12,000 صحبت 5 دقیقه‌ای را حداقلش ببینیم.
از سوی دیگر، اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان با نشر اعلامیه گفته است در حال حاضر قماندانی های امنیه در هر ولایت سخنگو دارد که خبرنگاران به خصوص خبرنگاران ولایات اطلاعات مربوط به فعالیت های پلیس و حوادث تروریستی آن ولایت را از این طریق به دست می آورند. در این اعلامیه گفته شده است که حضور سخنگویان در فرماندهی هر ولایت می تواند سهولت ایجاد کند و به حضور این سخنگویان برای دسترسی ساده و سریع به اطلاعات به شدت نیاز است. این اتحادیه نیز محدود کردن ارائه اطلاعات مربوط به 34 ولایت را به سخنگویان وزارت داخله مشکل آفرین خوانده و گفته است دفتر سخنگوی وزارت داخله هر قدر هم که ظرفیت داشته باشد نمیتواند پاسخگوی نیازمندی های صدها رسانه به اطلاعات در روز باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. لحظات پیش سخنرانی نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در کنگره ایالات متحده به پایان رسید. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در جریان سخنرانی در کنگره گفت که مذاکرات جاری میان ایران و ایالات متحده دسترسی ایران را به تسلیحات هسته‌ای تضمین می‌کند، اقدامی که به گفته او باید از آن جلوگیری شود. این در حالی است که امروز نیز جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات داشت. شرح بیشتر را از احمد فواد لامی میشنویم.
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل آنچه را که اعطای امتیازات بیش از حد در این مذاکرات از سوی قدرت‌های جهان به ایران میخواند سخت مورد انتقاد قرار میدهد. آقای نتانیاهو به روز دوشنبه و اپک یا کمیته امور عامه آمریکا و اسرائیل که یک نهاد پشتیبان اسرائیل در ایالات متحده شمرده می شود، تفاوت‌های کشورش با آمریکا را چنین برشمرد.
آمریکا در یکی از مسئولترین ساحات جهان قرار دارد، اما اسرائیل در خطرناکترین ساحه جهان است. آمریکا قوی ترین قدرت در جهان است، اسرائیل هم قوی است، اما بسیار آسیب پذیر. رهبران آمریکایی از بابت امنیت کشورشان با تشویشند، رهبران اسرائیلی از بابت بقای کشورشان.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده نیز بعد از ظهر دوشنبه در مصاحبه با آژانس خبرگزاری رویترز موجودیت تفاوت نظرها میان دو کشور را پذیرفت. آقای اوباما گفت در رابطه با چگونگی نائل آمدن به هدف مشترکشان در جهت بازداشتن ایران از دسترسی به سلاح اتمی اختلاف اساسی وجود دارد.
اگر ایران در صدد دسترسی به سلاح اتمی شود که ما برای تشخیص آن راه‌های مستحکم در اختیار هم داریم، پس در آن صورت اعمال نیرو بهترین گزینه ما خواهد بود. آنچه اکنون نباید بکنیم تلاش برای خارج شدن از مذاکرات و ضربه زدن با آن است.
آقای اوباما با وجود استادگی بر موقف خود در قبال مذاکرات ایران گفت که اختلاف کنونی میان اسرائیل و ایالات متحده روابط دو جانبه آنان را به گونه دائمی صدمه نخواهد رسوند. از جانب دیگر سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز در کمیته رابط عامه آمریکا و اسرائیل صحبت کرد و برای اطمینان خاطر هرچه بیشتر طرفداران اسرائیل حتی چندین جمله عبری نیز بر زبان آورد. سپس افزود که آمریکا هیچ گونه توافقی با ایران انجام نخواهد داد که پیامد ناگواری داشته باشد.
می خواهم بسیار واضح بگویم که یک معامله بد بدتر از آن است که هیچ معامله صورت نگیرد.
صدراعظم اسرائیل بنابر دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که از حزب جمهوری خواه می باشد در مجلس مشترک کانگرس بیانیه ایراد می کند.
صدای آمریکا آشنای شما.
والهم قبل از بخش گزارش گنج شایگان و گردانندگی صفیه اساس توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. تهاجمی در برابر استحکامات دولت اسلامی در شمال بغداد امروز در شهر تکریت و ولایت صلاح الدین آغاز شد. این تهاجم از زمان تسلط تندرمان نیروهای دولت اسلامی بر ساحات وسیع در عراق در ماه جون بزرگترین آن است که در آن این نیروها خود را به بغداد مرکز آن کشور نزدیک ساخته بودند. شرح بیشتر را در برگردان گزارش از واجد عادل می شنویم.
در تهاجمی که در نوع خود از بزرگترین آن از زمان تسلط تندروان نیروهای دولت اسلامی بر ساحات وسیع در عراق می باشد، استحکامات این نیروها در تکریت و ولایت صلاح الدین تحت حمله قوتهای عراق قرار گرفت. حیدر العبادی صدر اعظم عراق از آغاز این عملیات در صلاح الدین خبر داده است. در این عملیات ملیشه‌های شیعه نیز سهم دارند. العبادی گفت که شهر سمارا در کنترل حکومت قرار دارد و هزاران تن از نیروهای حکومتی و ملیشه‌های شیعه عراقی برای این کار جمع شدند. سرعت پیشرفت آنها در صلاح الدین تعیین کننده سرنوشت موصل که در شمال قرار دارد می باشد. یک قومندان که با جنگجویان صحبت می کرد گفت
باشد قطعات ساعه
715.
این نبرد خیلی سخت و دشوار خواهد بود، زیرا نوعیت اراضی در اینجا و اینکه طرحهای موجود است تا دشمن در محاصره قرار گیرد و به جنگنده‌های داعش فرصت فرار دادن نشود. یک مقام آمریکایی گفت که تهاجم بر موصل، بزرگترین شهر عراقی که در کنترل دولت اسلامی قرار دارد، شاید در اوایل اپریل آغاز شود، اما مقامات عراقی از تأیید این ضرب الاجل امتناع ورزیدند. در صلاح الدین جنگجویان دولت اسلامی چندین موضع مستحکم دارند که از آن جمله تکریت است که زادگاه صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق و سایر شهرهای دریای دجله می باشد. یک منبع در یک محل قمانده محلی گفت که نیروها در شمال در سامارا به صوب الدور که یک محل مستحکم دولت اسلامی است و تکریت که در 40 کیلومتری شمال سامارا واقع است پیشروی کردند. قوت‌های عراقی که از جانب ملیشاها حمایت می‌شوند و حشید شابی نامیده شده از ولایت شرقی دیاله می‌باشند. یک منبع دیگر گفت که توپخانه از یک پایگاه نظامی در شمال تکریت نیز مواضعه دولت اسلامی را مورد حمله قرار دادند. اما عساکر و ملیشاهای شیعه از جانب جنگنده‌های دولت اسلامی که ماها برای استحکام مواضعهشان کار کردند با مقاومت سرسختی مواجه شدند، در حالی که آنها می‌خواستند به طرف سامارا در شرق که پایگاهشان است پیشروی کنند. 16 تن از نیروهای پیشرو که در آن 5 عسکر و 11 تن از ملیشه ها شامل است در جریان جنگ و بمب های کنار جاده کشته شدند. این مطلب را منابع طبی بیان داشتند. همچنان در شرق سامارا یک بمبگذار انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری خود را داخل موضع ملیشه های شیعه کرده سبب کشته شدن 4 تن از آنان گردید. این مطلب را منبع شفاخانه اظهار کرد. در نزدیک الدور نزدیک به 30 تن از ملیشه ها زخمی شدند. البادی که یک شنبه آغاز عملیات را اعلام کرد به حمایت کنندگان از دولت اسلامی آخرین چانس داد تا سلاح خیش را به زمین بگذارند یا اینکه به جرم دستیاری با دهشت افغانی جزا داده می شوند. او در این حال از ملیشه ها و عساکر خواست تا به ملکی ها در جریان عملیات و به دارایی هایشان صدمه وارد نکنند. در گذشته ملیشه های شیعه به قتل ها و سوختاندن خانه ها در زمان واپس گرفتن مناطق از دولت اسلامی متهم بودند، اما رهبران این ملیشه ها این اتهامات را رد می کنند. تهاجم دوشنبه بعد از چندین اقدام تهاجمی در گذشته که به ناکامی انجامید صورت می گیرد. بمباردمان هوایی ایالات متحده، دخالت پیشمرگه های کردی از پیشروی دولت اسلامی در اطراف بغداد جلوگیری کرده است.
گنج شایگان. چه کسی هر دو لبم را به الف باز نمود؟ چه کسی جامه تقوا به تنم ساز نمود؟ خواندن سوره قل بهر من آغاز نمود، تا بدان جا که مرا تشنه هر راز نمود. ای معلم که مرا با تو سر کار بود، ای معلم که مرا با تو سر و کار بود، سر و جانم به فدایت که سزاوار بود. تو در این جامعه بس خدمت شایان کردی، سالها زندگیت وقف طبیبان کردی. تربیت جمله دبیران و ادیبان کردی، بوچکن راهی ایوان و جماران کردی. بو علی را چه کسی علم پزشکان بخشید؟ بو علی را چه کسی علم پزشکان بخشید؟ مولوی را چه کسی بهرز قرآن بخشید؟ ای معلم که تو را دانش بسیار بود، سر و جانم به فدایت که سزاوار بود. سلام مجدد و شب بخیر. آرزو دارم صحت سلامت باشید. دوستای عزیز، در برنامه امشب گنج شایگان مهمان عزیز را با خود داریم که وظیفه مقدس آموزگاری را به پیش می‌برد و در میان 10 بهترین آموزگار در سطح جهان قرار گرفته است. استاد عزیز رویش، یک آموزگار افغان نامزد جایزه بهترین معلم در جهان است که در این برنامه دعوت کردیم و البته برنامه خوب بیر از خودشان پرسان میکنیم که کدام برنامه است. آقای رویش بنیانگذار مکتب خصوصی معرفت در کابل است و طی سالهای وظیفه آموزگاری هزاران شاگرد را آموزش داده و به جامعه تقدیم کرده. خب ما آقای رویش در خط تلفن با خود داریم. سلام بر شما آقای رویش، خوش آمدین به برنامه گنج شایگان و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه ما لبیک گفتین.
سلام بر شما، بسیار خوشحال هستیم که با شما و شنونده های محترم رادیو آشنا هستیم و لحظه از سخنهای معلمی حرف می‌زنیم.
تشکر آقای رویش. قسمی که قبلا هم گفتیم، شما در میشه که شما خودتان توضیحات بدین که در برنامه‌ای که شما در میان 10 بهترین آموزگار در سطح جهان قرار گرفتین، معلومات بدین که آیا این برنامه از طرف کدام نهاد را اندازی شده و شما چطور در این برنامه راه یافتین؟
تشکر. به نام خدا. برنامه جایزه معلم برتر جهان از طرف بنیاد واکی یا واکی فاندیشن که در انگلستان دفتر داره براه انداخته شده و این بنیاد کارش حمایت از نظام های آموزشی هست و بهسازی نظام آموزشی در سراسر جهان. امسال این جایزه را که بسیار یک جایزه معتبر بین المللی هستن براه انداختن، حدود 67 نفر از شخصیت بسیار برجسته جهانی در کمیته گزینش معلم برتر جهان عضویت دارن که تقریبا هر کدامشان اعتبارهای بسیار بزرگی را در عرصه آموزش و حمایت از نظام‌های آموزشی دارن. من شخصا خودم از طریق یکی از دوستم که در دانشگاه یل بود و با قصه های معرفت و کارهایی که ما در معرفت داشتیم در سال 2010 در جریان یک فلوشیپ که در اونجا داشتیم در World Fellows Program آشنا شده بود و با این برنامه آشنا شدم. بعد اینا مرا تشویق کردن که گفتم میتونم در این برنامه اشتراک بکنم و شاید بتونم تجربه هایی که در قالب نظام آموزشی معرفت داریم به یک جمع از مخاطبهای جهانی برسونیم. قرار از این برنامه باید کسانی که به عنوان معلم برتر پیشنهاد میشن از طرف کسانی دیگر نامزد میشن، یعنی شخص خود معلم نمیتونست خود را مطرح بکنه در اینجا. ما هم یک جمع از دوستایی که با کارهای ما آشنا بودن از نزدیک دعوت کردیم که یه نامینیشن لیتر ها را یا نامه هایی که معرفی میکردن و مؤسسه واکی بفرستن. از میان هزاران نفر که نامزد شده بودن، اینا در اول اکتبر 2014 5000 معلم را گزینش کردن که برشان درخواستنامه های رسمی فرستادن به یک سری سوال ها در رابطه با نظام آموزشیشان، نگاه آموزشیشان، دستاوردهایی که داشتن و شیوه هایی که برای آموزش خود به کار می بردن.
بله.
در 9 دسامبر از بین از اینا 50 معلم برتر اینا گزینش کردن که 16 معلم از آمریکا بود و از کشورهای مختلف دیگر. در بین از اینا ما هم از افغانستان حضور داشتیم. در 13 فوریه امسال اینا از یعنی 50 معلم برتر 10 معلم را گزینش کردن و قرار است در 15 مارچ که مصادف با 24 خوت سال روان هست در کنفرانس بین‌المللی آموزش در دبی برگزار میشه معلم برتر جهان را معرفی بکنن.
بسیار خوب. خب این معلومات تقریبا شما گفتین که اول تعدادشان بسیار زیاد بود و هزاران بود، چطور از کدام کشورها انتخاب شدن و بالاخره در مرحله ده که رسیدین، در مرحله ده دیگر معلومات که انتخاب شدن در مرحله ده رسیدن از کدام کشورها هستند و میشه که معلومات بتین که چی چیزای در این معیار قرار داده شدن؟
در مراحل اول که اینا 5000 معلم به انتخاب کرده بودن و برشان درخواست‌نامه‌های رسمی رو فرستادن با سوال‌های خود، دقیقا نمیدونم که کدام معلمان از کدام کشورها اشتراک داشتن، ولی به دلیل شهرت که برنامه بر خود ایجاد کرده بود حس میدونم که از اکثر کشورها معلمان زیاد باید در این برنامه راه داشته باشن و اشتراک کرده باشن. در بین 50 معلم برتر وقتی که رسید بیشتر از مداری کردم، 16 معلم از آمریکا بود، 3 معلم از کانادا، از معلم های از استرالیا، از انگلستان، از هندوستان، از مالیزی، از کشورهای آفریقایی، از چین و از کامبوج و ترکیه و اینا.
بله.
از افغانستان در 50 بهترین تنها اسم ما آمده بود. من نمیدونم که دیگه همکاران ما از افغانستان هم در این برنامه اشتراک داشتن یا نه. در مرحله 10 معلم برتر 3 معلم از آمریکا هست که هنوز هم دیگه معلمای هستن، از هند، از مالیزی، از کامبوج، از هایتی.
بله.
از ماداگاسکار، از افغانستان. اینا معیار را که اینا داشتن امور رقمی که بر ما یادآوری کردن بیشتر تاثیرگذاری معلم بر محیط و ماحولش بوده، چقدر تونستن آموزش را به یک امر مهم و جدی تبدیل بکنن و چقدر تونستن بر سرنوشت و زندگی افراد زیاد در درون جامعه و محیط خود تاثیر بگذارن.
و چطور چقدر معلمان چانس دارن که دایی، خب شما گفتین که خود نمیتونن که کاندید کنن ولی دیگه کسا معرفی میکنن، آیا کسای دیگه از مثلا معلمای همچون شما آگاهی دارن که اینا را در این برنامه معرفی بکنن؟ چی گونه میتونن که از آگاهی پیدا بکنن از استعداد و توانایی از این معلمان؟ چطور شد که شما را دوستتان گفتین؟
معلم اینه که قطعا معلم این اثرگذار حساب میشن در محیط خود، در کشور خود.
بله.
و در سطح منطقه و جهان باید توجهات را به خود جلب کرده باشن.
بله.
این کسان شهادت بدهن که بله، تأثیر کار از اینا به حد بزرگ بوده که فعلا قابل دید هست. میتونست کسانی که نامزد کنن از کشوری باشد که خود معلم در رو قرار دارن، میتونه هم کسانی باشن از بیرون. برای ما هم برخی دوستان ما از افغانستان که با کار ما آشنا بودن، بیشتر فعالین مدنی و ژورنالیست ها، ولی بیشتر برخی شخصیت های بین المللی که از مکتب معرفت دیدار کرده بودن و از نزدیک با دانش آموزان معرفت و سیستم کاری که در معرفت بود آشنایی داشتن. من فکر میکنم که یعنی به دلیل از اینکه یک جایزه در سراسر جهان هست، طبعا یکی از ویژگی هایش می خواسته که معلم باید حوزه تأثیر گذاری هایش از محیط و محل خودش بیرون رفته باشد، یعنی تنها در حد آیدیاها یا مثلا طرحهای ذهنی که برای یک معلم هست یا در یک محدود کوچک داره رو تطبیق میکنه باقی نمانده باشد.
بله.
برعکس تأثیر گذاریش تانسته باشد توجهات رو به خود جلب بکنه.
آها. واقعا افتخار میکنیم آقای رویش که شما از افغانستان کاندید از این جایزه شدین، بر شما افتخار میکنیم و قسمی که شما هم گفتین ما در مورد شما هم شنیدیم، ولی بهتر از خودتان در مورد خودتان بگوین که چقدر وقت میشه که معلم هستین، در کجاها تدریس کردین و از چه زمانی تا چه زمانی در کجا تدریس کردین؟ میشه در مورد زندگی آموزگاری خودتان بر ما و به شنونده ها بگوین؟
من از سن آلا فلن سنین تقریبا حدود 45 سال هست، از سال 48 در کابل در منطقه فاضل بیگ به دنیا آمدیم. در سنت‌های ابتدایی را در مکتب قلعه کاشف بودیم، در سنت سوم بودیم که کودتای کمونیست در افغانستان اتفاق افتاد و سال بعدش افغانستان تحت تهاجم روسا قرار گرفت. پدرم مورد تعقیب بود به خاطر که از دولت کمونیستی حمایت نمیکرد. پدرم مجبور شد کابل را ترک بکنه و یک سال بعدترش ما هم مجبور شدیم با خانواده یک جای با پدر همراهی کنیم رفتیم در غزنی، زادگاه پدری ما. من یک سال دیگر در غزنی ماندم، در سن حدودا 12 سال، نزدیک به 12 سال بود که به دلیل چندین حمله پیاپی که روسا در منطقه ما انجام دادن، پدرم یک مقدار نگران وضعیت ما شده بود. خب به هر حال با حس محبت پدرانه از ما درخواست زیر کرد که ما باید بریم طرف پاکستان بدون کدام همراه از نزدیکان خانواده ما. من رفتیم طرف پاکستان و حدود 4 سال در کویته و در پشاور، در شهرها و در کمپ‌های آوارگی به سر بردیم. روز بسیار دشوار و سخت بود مثل تمام مهاجرانی که می‌رفتن، به خصوص برای من به عنوان یک کودک حتی تأمین معیشت و زندگی کردن سخت بود. در کارهای شاقی مثل نانوایی، شیرینی‌پزی، خیاطی، نجاری، هتل، این چیزها کار میکردم و یادم هست که بالاترین مزد که من در یک ماه دریافت میکردم چیز در حدود 400 تلدار پاکستانی میشد که باید از او هم برای کرای اتاق خود استفاده میکردم و هم نان میخوردم و هم یک مقداری که باقی میماند. زیاد علاقه داشتم به کتاب خواندن و کتاب خریدن، از کتاب استفاده میکردم. اما در این دوره ها یک از شانس های من بود که با شخصیت بسیار خوب را در محیط هجرت آشنا شدم که اینا از مبارزه نتونستن حساب میشدن و میتونستن سر دیدگاه و سر فکر متاثر بگذارن. بعد در سن 16 سالگی وقتی من برگشتم در غزنی، در همون منطقه ما، تقریبا در همون محیط ما یکی از معدود کسانی حساب میشدم که میتونستم به خانم و بینویسم و به همین ترتیب شروع کردم به آموزش دادن همسن و سالم که اکثرشان در حدود سنهای 13 ساله، 14 ساله، 16 سالگی قرار داشتن. یک زمستان بسیار پرباری بود که من در قریه ما تانستم حدود 12 تا 13 نفر از این بچه ها را، البته تمامش پسرها بودن بدون دارازی که دخترها در بینشون باشد، آموزش بدم. یک سال بعدترش از طرف مسئولین جهادی منطقه ما دعوت شدم که با یک دو تا از همکاران دیگر ما در گشایش اولین مکتب رسمی، مکتبی که شیوه های مدرن آموزشی را داشت، در منطقه قیاق غزنی تخم بگیریم. در اون سال ما رفتم پاکستان و از کمیته سیویدن برای افغانستان که از مکاتب مناطق آزاد شده یا که تحت کنترل دولت نبودن حمایت میکردن، یک مثلا مواد لوازم درسی را آوردم در افغانستان. تا 3 سال دیگر را موفق شدیم که 5 مکتب را در ولسوالی ما، ولسوالی جغتو، ایجاد بکنیم. این دوره اول کار آموزشی ما بنان یک معلم بود و بعد از او در دوران طالبا وقتی که دوباره مهاجر شدیم در پاکستان، در راولپیندی با کمک برخی دیگر از دوستان ما همین مکتب معرفت را برای انداختیم.
خب. یعنی مکتب معرفت در ببخشید مکتب معرفت در کابل شما برای ننداختین در خارج
در پاکستان؟ در پاکستان، پاکستان در راحت.
خب بسیار خوب. یعنی تاسیس
اونجا نادشار هسته اولیش بود، بعد کم کم گسترش پیدا کرد در تا سال 2000 و 2001 ما تقریبا 5 شعبه از مکتب در شهرهای مختلف پیندی و عتاق شهر داشتیم که بیشتر دانش آموزانش قالین بافای مهاجر بودند که اینا از دوران نظام طالبی گرفته بودند. در دوره سوم بعد از سقوط طالبان بسیار زود، تقریبا اول سال 81 ما در کابل آمدیم و دوباره در شهر مخروبه در ناحیه 13 منطقه دشت برچی مکتب خود خود باز کردیم که یک آغاز بسیار ابتدایی کوچک داشت. ما تمام سرمایه را که در اختیار خود داشتیم از پاکستان آورده بودیم. معادل 35,000 تلار پاکستانی بود با 37 دانش آموزی که در روزهای اول آمدن و 8 معلم. یا تمام همون بنیه هایی بود که از لحاظ کادری و از لحاظ مادی ما در اختیار داشتیم برای باز کردن کار خود.
آها. تشکر. روشتب میشه که بگوین که چی چیز شما را به این مقام کشند که شما به سبب کاندید جایزه شدین؟ آیا کارکردهایتون، فعالیتهایتون در بخش معارف که شما مکتب ایجاد کردین، یا ای که بش شیوه و روش تدریس شما بر شاگردان؟
من فکر میکنم که خب کار که ما در معرفت انجام دادیم، به خصوص کار که در کابل انجام دادیم، از یک سری ویژگی های برخوردار هست که میتونیم را با یک تسامح یک مدل آموزشی موفق نام بگذاریم. قبل ازش مثلا ما در غزنی وقتی که آموزش داشتیم، بیشتر کار ما آموزش دادن الف با در سطوح ابتدایش بود، یعنی بیشتر فراتر از حد سواد نمیرفت. ممکن بود که یک مقدار مسائل در درونش بود که انگیزه خلق میکرد. در پاکستان بیشتر ما یعنی معطوف تر از این بودیم که چگونه میتونیم دانش آموزان خود در یک محیط دشوار و شاقه هجرت امیدوار نگاه کنیم که پس دوباره به کشور خود برگشتن میتونن و میتونن در آزادسازی و بهسازی سرنوشت خود و کشور خود سهم بگیرن. ما در افغانستان وقتی که آمدیم، کار ما این بود که ما چگونه نسل را که متعهد به ساختن کشور خود هست، با توجه به شرایط بسیار دشواری که از جنگ ما نبود، با فرهنگ خشونت و نفرت و عقده هایی که متاسفانه بر روان تمام افراد جامعه تاثیر گذاشته بود، چگونه اینا را بسیج میکنیم برای یک اثرگذاری بهتر یا زندگی بهتر. فکر میکنم که آنچه که در کابل نظام آموزشی ما را یک مقدار برجسته و متمایز ساخته و تانست یک تاثیر بسیار خوب بخشد، همین نگاه بود که ما در آموزش داشتیم و اهمیت بود که برای امر آموزش قائل بودیم. دیگه هم برخی شیوه هایی را که ما برای کار داشتیم، مثلا محیط را که ما داشتیم یک محیط بسیار فقیرانه بود، با ذهنیت های بسیار سنتی، باید ما هم مردم را تشویق میکردیم که به مکتب بیاین، به خصوص یک مکتب که غیر دولتی بود و ناگزیر باید خانواده ها فیزش پرداخت میکردن، مصرفش تنین میکردن، و هم باید اینا را تشویق میکردیم که دخترهای خود به خصوص در مکتب بفرستن. و یک از ویژگی های کار را که ما در معرفت داشتیم، همین تاکید خاص بر آموزش دختران و تاثیرگذاری بر جامعه از طریق آموزش دختران بود. تا سال 2006 تا ما نظام آموزشی مختلط داشتیم و یه هم از یک نگاه خاص به همان بود، بخاطر که احساس میکردیم ما باید یک تعامل بسیار طبیعی و آرام را در درون جامعه تشویق بکنیم که دختران و پسران همدیگر را به عنوان انسان، نه چیز غیر از آن، مورد توجه قرار بدن و در یک رقابت بسیار سالم و در یک فضای بسیار مسئول اینا بتانن به همدیگر خود باور بکنن. بعد از اینکه ما خواستیم مکتب را راجع سر کنیم، مکتب رسمی و دانش آموزان ما باید می رفتن در امتحانات کانکور، وزارت معارف به دلیل قواعدی که داشته ما را تحت فشار گذاشته که باید یعنی مکتب بین پسر و دختر جدا بکنیم. بله. تقریبا یک سال و مقاومت کردیم و کوشیدیم که مقامات وزارت معارف را قناعت بکنیم که وقتی ما نتایج خوب را گرفتیم و وقتی جامعه مثلا مشکل نداشته باشد، وزارت معارف نباید زیاد در این امر حساسیت نشون بده. اما وزارت معارف به دلیل از اینکه این جز از قواعد و مقررات وزارت معارف نبود، نه تنها سر بپذیره، به مخاطر ما را ناگزیر ساخته تا کلاس های خود جدا کنیم. ما بر رغم از او نصاب تعلیمی که ما داشتیم و کارهایی را که در مکتب میکردیم، خوشبختانه تانست به گونه برای این جداسازی جنسیتی در داخل مکتب هم یک مقدار فایق بیاید و جامعه را به طور بسیار سالمش متوجه بسازد که آموزش دختران یک تفنن نیست. مثلا حتی نمیشه مثلا به اینون یک افتخار، به اینون یک مباهات تلقی کنیم، یک بخش بسیار طبیعی و عادی از مسئولیت های هستن که به اینون یک انسان، به اینون یک شهروند باید بهش توجه داشته باشن و برش احتمام بارسن. این شیوه های کاری در مجموعش نظام آموزشی ما را نسبت به سایر نظام های آموزشی که در افغانستان ما داشتیم، مکاتب کودک و بخصوص کارهای وزارت معرف میکرده، یک مقدار تمایز بخشیده.
بسیار تشکر. آقای رویش، شما شیوه های کاریتان در بخش معارف گفتین، مشخص از شیوه های تدریستان نگفتین، میشه از تجربه هایتان و از شیوه های تدریستان بگوین که چقدر مثلا شما در تدریس از چی شیوه های کار گرفتین، از تجربه هایتان چی بوده در این بخش؟
البته یعنی تنها خود شیوه تدریس عامل موفقیت نبود، ما برای سوال که گفتیم این نگاه را که در آموزش داشتیم، بعد کتاب هایی را که ما ایجاد کرده، مثلا خصوص در مکتب ما تاکید بسیار ویژه بر زبان صورت می گرفت، بخاطر زبان در حقیقت کلید تفکر هست.
با مزرد شما کتاب ها را خودتان تألیف کردین؟ کتاب هایی که در مکتبتان درس
یا ای از طرف خودتون؟ به عنوان کتاب های ممد آموزشی بخصوص در عرصه زبان، زبان دری ما خود ما تألیف کردیم تا سنت 12 هم. بعد هم کتاب های دیگر را که بیشتر مربوط به آموزش های مدنی بود و برای رشد تفکر و ذهنیت دانش آموزا تاثیر میذاشت، مثل کتاب های انسان شناسی، حقوق بشر، دموکراسی و حتی در عرصه تفسیر قرآن، مطالعات اجتماعی که مباحث مثل فرد و سهمگیری فرد در ساختن جامعه، این چیزها را با شکل خوب استفاده
کردین. یعنی کتابایی را که شما تألیف کردین در مکتبتان با محتوای کتابهایی که از طرف وزارت معارف و تدریس میشه در مکاتب کاملا فرق داشته؟
بعد از اینکه ما یک مقدار یعنی در چوکات رسمیت وزارت معارف قرار گرفتیم، طبق مقرره‌ای که وزارت معارف داشت، ما ناگزیر شدیم که تمامی نصاب تعلیمی وزارت معارف را تطبیق کنیم، حتی کتاب‌های دریشان مثلا، و خاطر اینکه نمیتونستن بر ما اجازه بدن که ما کتاب‌ها داشته باشیم و هر چقدر که اصرار کردیم هم متاسفانه به خرگوش نمی‌رفت. اما ما باز تونستیم که یک کتاب‌ها را بینان کتاب های ممد آموزشی در کنار برنامه های وزارت معارف شامل تقسیم اوقات خود داشته باشیم که یک مقدار تاثیرات خود بخشیده. بعد میرسیم بر یعنی شیوه معلمی. بر ما مثلا در شخص خودم معلمی تسهیل جریان آموزش است، مثلا ساده ساختن پروسه آموزش. درست است که خود معلمی کار بسیار جدی و حساس و مهم هست که نمیشه مثلا در کار عادی که کسی در سر کوچه و بازار انجام میده یکی بگیریم، اما خود معلمی یک کار هست که یعنی هدفش آسان ساختن جریان آموزش و انتقال دادن مفاهیم به شیوه های بسیار ساده برای دانش آموز است. دانش آموز نباید از آموختن احساس حراس بکنه، فضای مکتب برایش یک فضای کشف و دریافت باشد و خودش در حتی معنا بخشیدن محیط ماحول خود باید سهیم باشد
و برش خسته کن باشد که معمولاً سبا بخشین و برش خسته کن باشه که معمولا امروز که میبینی زیادتر شاگردا از مکاتب فرار میکنن، از درس فرار میکنن. به نظر من ای مانی ازی شوه که شاگردا باید به شوق علاقه به مکتب برن.
بله، حتی در مکتب ما یکی از ویژگی های بسیار خوب همی بوده که دانش آموزان ما نه تنها که در برنامه های تدریس، در تمامی برنامه های مرتبط با مکتب با علاقمندی سهیم بودن، مثلا حتی از سهم گرفتن در کارهای ساخت و ساز و از ساختن مثلا کلاس درسی گرفته تا رنگ کردنش. در شورای دانش آموزان ما داریم که تمامی برنامه های مکتب را تقریبا از در طول سال همگیش خودشان مدیریت میکنن، از محافل تا سیمینارها تا اینا. شورای نظم و انضباط مکتب هست که 40 نفر از دخترها 40 نفر پسرها مثل گارد پلیس از اول صبح تا لحظه که دانش آموزا بیرون میشن از مکتب، تمامی مسائل مرتبط با نظم و دیسیپلین و رفتارهای دانش آموزا رو کنترل میکنن. مثل نظامو مثلا دانش آموزا در روزهای جمعه اغلبا مکتب ما پر هست، اگر دانش آموزا اکنین در گروه های مختلف کار میکنن، سهم میگیرن، اینا ناشی از اون است که یک نوع فضای بسیار خوشگوار و خلاق در معرفت شکل گرفته که دانش آموزایی را مثل خانه خود و در بسیار از موارد حتی گواراتر و مسئولتر از خانه خود احساس میکردن که باید یعنی در اونجا باشن و با همدیگر خود بشینن گپ بزنن. موارد مثلا خشونت های رفتاری، برخی از حرکت های نامحذب اخلاقی و امثال هم در معرفت تقریبا از جمله نوادر بوده. ما در طول 13 سال مورد بسیار اندک اگر سراغ داشته باشیم که دانش آموزان ما مرتکب خشونت های شده باشن که ما ناگزیرش مثلا اینا را خیلی زیاد تنبیه کنیم، یا رفتار نامحذب بین دختران پسران اتفاق افتاده باشد که بر خانواده ها بر معلمین مکتب بله. نگرانی خلق کرده باشد. ما احساس میکنیم که اینا همگیش بستگی به این داره که ما بر فکر و ذهنیت دانش آموزا به یک شیوه بسیار خوب توجه داشتیم که وقتی این ذهنیت اصلاح شده رفتار آدم ها به طور طبیعی اصلاح شده و ما ضرورت نداشتیم که از لحاظ فیزیکی کنترل بکنیم اینا رو و پشت سرشان بگردیم و بگیم که شما این کار رو بکنین این کار رو نکنین.
بله. آها. تشکر آقای رویش. خب شما چون مکتب شخصی دارین، خودتان ایجاد کردین، از این شیوه ها و از ابتکارات خودتان استفاده کردین که تا به اینجا رسیدین، چی فکر میکنین آیا معلمانی که در مکتبای دولتی هستن چقدر دست باز دارن تا از این شیوه ها استفاده بکنن یا این شیوه ها را تطبیق بکنن در مکاتب دولتی و که اونا هم شیوه تدریسشان مثلا نظم و دیسپلین مکتب رابط با شاگردا مثلا در هر بخش بهبود پیدا بکنه، آیا اونا میتونن این دست باز دارن و یا ای که ای باید از طریق پلانها و برنامه های خود وزارت معارف تطبیق شود و یک سلسله تغییرات به خاطر بهبود وضعیت معارف در مکاتب ایجاد شود؟
به طور قطع اون رقمی شما اشاره کردین امکانش در سطح مکاتب نیست، به خاطر از اینکه مکاتب افغانستان یک شیوه بسیار سنتی رو دارن که از بالا بر سرشان دیکته می شود و همون مدل های که گذشته مانده. این مربوط است به وزارت معارف. متاسفانه وزارت معارف گرفتار یک ذهنیت بسیار سنتی در امر آموزش است که یک مثلا دانش آموز هیچگاه به عنوان یک انسان صاحب فکر برشان مطرح نشده، اما که تصور میکردن یک گله از حیوانات هستن که باید برن در داخل مکتب با چوب و چماق و مثلا خشونت و یا اتامی ذهنیت که معلم هست که دانش آموز را اداره میکنن، ما امزا دانش آموز را پیش میبرن با این شیوه کار میکنن. دو، از لحاظ فکری افراد بسیار با بنیه های یا نگاه های بسیار ضعیف آموزشی در وزارت معارف هستن که اینا جرأت ابتکار کردن در امر آموزش ندارن. مثلا نصاب تعلیمی وزارت معارف کار بسیار شاقی نیست، وقت ما در مکتب خود تونستیم با بسیار امکانات کوچک و محدود نصاب تعلیمی بسیار خوبی را ایجاد بکنیم که برای خود مخصوصیت خزینه نداشته. وزارت معارف میتونه واقعا با یک کادر حتی در حد 10 یا 20 نفری تمام نصاب تعلیمی خود را بازسازی بکنه، بسازه به گونه‌ای که برای دانش آموز یک پیام داشته باشد. اما ببینیم که به صدها و هزاران نفر مصروف زمین بینان برد نصاب تعلیمی یا تألیف و ترجمه هستن، ولی در نتیجهش حتی تال موفق نشدن که یک کتاب را بیرون بتن در هیچ سنت که در دو صفحهش مثلا از 10 تا 20 تا غلطی تایپی و املایی کمتر باشه، چی رسد به محتوایش. اینا بخش دیگرش هم در رابطه با تربیت معلم هست، این آموزش را که اینا دارن. متاسفانه در نظام آموزشی افغانستان به کمیت خیلی زیاد توجه میکنن ولی بر کیفیت نه. مکاتب ما همیشه پر میشه از معلم ولی یک بار هم نمیبینیم که مثلا برای این معلم چی بگویم که وقتی در داخل کلاس درس میره با دانش آموز خود چگونه برخورد بکنه، و به خصوص وقتی 12 سال ما عمر یک دانش آموز را در زیباترین لحظات زندگی و عمرش در اختیار خود میگیریم، بعد از 12 سال که سن 18 سال مثلا 20 سال میرسه بله. چگونه تحویل جامعه میتیم وقتی همچون نگاه ها در وزارت معارف نباشد؟ ما نتیجهش میبینیم که میلیون ها دلار مصرف میشه و میلیون ها نفر ادعا میکنیم که مصرف کردن در داخل مکاتب خود، ولی وقتی که در آخر سال اینا رو میرن در دروازه کنکور میرسنیم از این طرف یک مشت آدم های عقده‌ای و دشمن با همه چیز را ما پس دوباره وارد جامعه میکنیم. من این را فاجعه بسیار بزرگ تصور میکنم و احساس میکنم که اصلاحش بسیار آسان است، یعنی به هیچ زور زدن مثلا گردن تنداندن و امثال هم ضرورت ندارد، بسیار براحتی میتونن با یک نگاه متفاوتر، یک نگاهی که بگویم که یک مقدار از عمق برخوردار باشد، یک خرد تفکر برخوردار باشد بله. بر این چالش های معارف افغانستان غالب شوند، به خصوص که وزارت معارف از یک اتوریتی بسیار بالا و معتبر دولتی برخوردار است. میتونن بر بله. شاموس حکم کنن چی وقت بیاین، چی لباس بپوشن، چی کار بکنن، چی کار نکنن. وقتی همچین یک اتوریتی باشد و طور طبیعی جامعه و مردم از او اطاعت و پیروی میکنن.
تشکر آقای رویش، واقعا بسیار صحبت جالب دارین، سوالات ما بسیار زیاد است ولی متاسفانه وقت ما بسیار کم است، فقط یک 3 دقیقه دیگه وقت داریم که میشه شما بگوین که اگر وزارت معارف از شما تقاضا بکنه که ایدیایتان بیاین با اونا تشریح کنین و فکر و مفکوریتان، چی توصیه خواد به وزارت معارف داشته باشین به خاطر بهبود وضع معارف افغانستان؟
بطور طبیعی هر معلم آرزویش یه هست که پیامش مخاطب پیدا بکند و بتونه تاثیرگذار شود. ما همیشه احساس یعنی خوشی میکنیم برای از اینکه بتونیم در بهبودی نظام معارف افغانستان و حتی سایر مکاتب و همکاران ما که هستن سهم بگیریم. خیلی از مسائل هستن که دیگرا دارن، ما میتونیم ازشون بیاموزیم. بسیار تجربه های نیکو و مهم در وزارت معارف شکل گرفته که میتونه برای ما، برای همه گی معارف مفید باشه. چون نیست که ما اینا رو بگیم به درد بخور نیستن، اما مهمی هست که وزارت معارف یک ضرورت را در این عرصه احساس بکنه و فکر بکنه که واقعا میشه تغییر ایجاد بکنه، فکر بکنه که سرنوشت میلیون ها دانش آموز و نسل های بعدی که در برابر ما قرار دارن، تاریخ فردای کشور، با فکرهای بسیار جدی، بسیار عمیق و بسیار عاجل ضرورت دارد. هر روز را که وزارت معارف برای از این کار از دست بده معنایش هست که ما میلیون ها انسان را در درون جامعه خود متضرر ساختیم و اثرات سویش از لحاظ روانی، رفتاری، فکری به هیچ صورت بر ما قابل جبران نیست.
بسیار تشکر استاد عزیز که باز هم دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه گنج شایگان به سوالات ما پاسخ گفتین.
بسیار بزرگوار هستم، تشکر میکنم از اینکه این فرصت را بر ما فراهم ساختیم که با شما و با دوستان بسیار خوب ما در سراسر جهان به خصوص در کشور عزیز ما افغانستان هم صحبت باشیم.
لطف کردین، ما هم از صحبتهای با ارزش شما در بخش معارف افغانستان سود بردیم. و در بخش آخر برنامه هستیم عزیزای برنامه. عزیز ارویش یک تن از آموزگاران افغان که نامزد جایزه برترین معلم در جهان است مهمان برنامه ما بود. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. شب بخیر.
ورق بزن، ورق بزن، ورق بزن، ورق بزن، ورق به نام حق بزن. کتاب را باز کن، درس تازه را آغاز کن، آغاز کن. کتاب را باز کن، درس تازه را آغاز کن، آغاز کن. ورق بزن، ورق، ورق به نام حق، ورق به نام حق. سبق بخوان، سبق، سبق بخوان، سبق، سبق بخوان، سبق. یک ورق غزل، یک ورق حساب، برای ما همین از بهترین کتاب، بهترین کتاب. قصه زمین، درس آسمان، درس آسمان. کار خانگی ماست، ماه و کهکشان، ماه و کهکشان. ورق بزن، ورق، ورق به نام حق.
سبب